یک مطالعه و مراجعه کنار سویه میشه و من دوست داری فرمانه ها
مراجعه چی هم استاد باید بگی کجا مراجعه
برداشته مثلا من هم نایین اسفانی و حد بخواهی من چیز سر مثلا وقت رو دلونم بازم نصفش هم نمیفهمی اما خود متن رو با دقت تمام روش مطالعه کنید بعد دو گناه شد سلام علیکم و رحمت الله خواهستتون سلامت نیست بسم الله الرحمن الرحیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من عمل سیئتن اجل فیها سبع ساعات من النهار فان قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ثلاث مرات لم تكتب عليه. حالا این استغفار رو یاد بگیریم که خیلی به درد مخاره بساجون روایت خیلی هم تمام سند روایت هم خیلی عالیه. حالا یه دونش در یا اکثر یا همشون جده هستن عرض به خدمتون که میفهمن که من با صادق علیه السلام کسی هیچ گناهی اشتباهی خطایی انجام بده 7 ساعت از روز بهش مهلت میدن. اگر تو اون 7 ساعت تو این 7 ساعت که مهلت داده میشه این جمله رو 3 بار بگه این گناه برش نوشته نمیشه. فقط هم لغلق لسان نباشه دیگه، یعنی تو این 7 ساعت بالاخره یک پشیمانی، همین که این جمله رو میخواد بگه یعنی بالاخره یک مرتبه از پشیمانی رو توش هستن که بخواد نعوذ بالله بازی کنه یا بخواد سر خودش کلاه بذاره. گاهی میشه ناراحت میشه انسان، چون تو روایت هست که مؤمن اون کسی نیست که، حالا من اینو من اضافه میکنم، کسی نیست که گناه نکنه. خب اینجور مؤمنه دیگه موقع همه مردم کافر میشن و منافق. مؤمن دیگه چند تا میمونه؟ مؤمن چند هزار نفر چند تا مؤمن میشه؟ مؤمن کسی که اگه گناه کرد ناراحت بشه و استغفار کنه، اگرم ثوابی کرد خوشحال بشه و شکر کنه. مؤمن اینه، یعنی شخص مؤمن. حالا این جمله چیه؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. این 3 بار بگه بقول معروف دیگه اون گناه برش نمیاد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم نداره ها، جیب مبارک اضافه نه. بعضی جا استغفار این شکلیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اگر 3 بار بگه اون گناه برش نمیشه. شرطی که گناهی نباشه که مزید بر این تدارکی لازم داشته باشه، مثلا حق و ناس نباشه، نمازش قضا شده باشه، خبرو بخونه. کلا بعضی گناه از تدارک میخواد، دل یه مومن رو شکسته دلش رو به دست بیاره، اینا تدارک میخواد، جبران میخواد و تدارک کنه. ولی بعضی گناه ها نه دیگه، بین خود و خدا شوی فقط کارش هم نمیدونم، نگاه به نامت هم کرد نمیدونم یه دروغی گفته جایی، اون دروغش هم مثلا منجر به چیزی آنچنان نشده که بخواد تدارک کنه. و کلا گناه هایی که با یه استغفار از بین میره. معصوم گفته 3 بار بگو، 3 بار بگو دیگه شما. نه اون که قطعا اشکال نداره که با اشتباه نه، ولی دیگه اون که مشکل نداره اشتباه حواستش نباشه 3 و 4 و ریو عدد وقتی دادن احتمال خیلی قوی عدد ناظر به اقل مراتبه. بعضی موقع اینجوری هم مثلا 3 بار بگه، یعنی 3 بار رو بگه بیشتر گفت چه بهتر، ولی اینجوریه. شاید این هم از اون روایت باشه، نمیدونم دیگه، قراره میخواد. اونا خب دقیقه، اگه وقتی میگن 7 تا بگو یعنی 7 و 1 نگو، یعنی بعضی موقع اینجوریه. مگر باز دلیل باشه که چرا تو رو باید 100 تا لا اله الا الله بگو، هر کی بیشتر بگه ثوابش بیشتر. رسما 100 تا معلومه یعنی کمتری 100 تا صلوات، اینا کم رو گفتن. بعد مثلا شما دیگه رو باید افتاد نه اونه ذکرهای خواست سینه به سینه نفرده اهلش باشه، یکی مثل آیت الله کشمیری فوت کردن اهلش اگر باشه بده، یا مثل شیخ حسن علی نخودکی اهلش باشه بده چیز مشکل نداره، ساپورت میکنه خودش. وقتی طرف واقعا عارفه، واقعا عارفه، خب اشکال نداره که. ولی خب دو اول که دارن دکون بازاره، اینا دیگه قابل اعتماد نیست. بهترین ذکرها شما ثواب العمل رو بس کنید، اینا ذکر روزی 100 تا لا اله الا الله، استغفرالله، الحمدلله، 100 تا صلوات، بهترین اذکاری، بالاترین اون چی میخواد؟ بله حالا یه عارف میگه 156 تا بگو، خب اون به خاطر یه غرض میگه، اونم حتما باید طرف برای همین ذکر خاص نباید طرف 100 تا لا اله الا الله بگه، روز به روز پیشرفت میکنه. ولی اگر یه مثلا یه نفر 1564 تا بگه، ممکنه یه اتفاقی بدی برش حتی بیفته، یه حوارزی داشته باشه. بدون این همه از کار تاکید شده رو دادم، بگه اینا رو کاری هم نداره، مثلا لا اله الا الله میشه 3 دقیقه وقت میگیره تونتون همه جا میشه، همون آدم اکتفا کنه فعلا به همون ها جده، یه اهل 100% باشه دستور ازش بگیره، اونم به قول معروف اشکال نداره. دستور اکثر رو برای خواهی گناه نکردن یه اولین دستور همین بعدش اونهای مراحل. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما سال حالا صفحه 165 هستیم، سال سوم هست که خدمت رفقا هستیم بر مباحثه این کتاب. دو سال گذشت و ما هنوز اندر خانه یک کوچه. گفت هفت مرغ چاق را ملا بخور، ما هنوز اندر خانه یک جوجه ایم. ما هفت شهر عشق و اطرار گشت، ما هنوز عرض به خدمتون صفحه 165 هستیم. جلسه چندم باشد میکنید؟ خوبه جلسه 55 هست، امروز هم 20 شهریور 1393 تقریبا اواسط ذی القعده 1434. سر مطلب هم هستیم، ما تو ببینیم از کجا موندیم به کجا رسیدیم. این مقدمه که داشت ایشون گفت که این کتاب یه مقدمه داره، 3 مقاله داره، یه خاتمه داره. تو بعضی نسخه ها بود، حالا خاتمه داره نداره. چرا داره؟ خاتمه رو داره، خاتمه هم داره. مقاله اولا فی المفردات صفحه 81 تیتر زد، گفت المقاله اولا فی المفردات. اونجا گفت وفیه ها اربعت و فصول، 4 فصل داره. صفحه 82 وارد فصل اول شد، الفصل اول فی الالفاظ، این خونده شد وقتی دلالات بود. بعد اومد صفحه عرض به خدمتتون 124 که شما ها از اینجا تشید داشتید، صفحه 124 الفصل ثانی فی المعان المفرده، بحث جزئی و کلی بود. الفصل ثانی فی المعان المفرده که خلاصه اون بحث کلیات خمس بود. یعنی ما عمده سال قبل همین مشغول این کلیات خمس رو اینا شدیم، یه عمده وقت شد. این فصل دوم در مورد کلیات خمس بود، این تموم شد. آخرین کلمه ای ایشون فصل خطر گفت فیکون اقسام الکلی اذن سبعتن الا مختص حسن لا خمسهتن فلان، پنج یا هفت قسم بود که مشهور هم پنج قسم. فصل سوم وارد که میشه فی مباحث کلی و جزئی، در مباحث کلی و جزئی وارد میشه. این مباحث همینجور ادامه داره با صفحه بحث عرض به خدمت که کلی و نوع و جنس و از این مطالب داره تا فصل صفحه 28 که فصل رابع به تعریفاته. اونم یه فصل مختصریه، همش چند صفحه بیشتر نیست، ولی این فصل هم اونجه. مباحثی که در پیش رو داره یه مباحث سختی نیست، نه از جهت منطقی سخته، نه از جهت فلسفی، یه مباحث متوسطیه. ممکنه دیگه جاهایش یه ذره دقیق باشه، ولی من حیث المجموع فصل سوم و فصل چهارم فصل سخت نیست. بذار من انشالله حداقل هر جلسه 3-4 صفحه، گاهی شاید تا 5 صفحه مثلا بخونیم. چند جلسه انشالله هر هفته که داریم تموم میشه این جلسه و به مقاله دوم که در قضایا هست انشالله اونجا برسیم. پس فصلی که ما در پیش رو داریم برای چند جلسه ای، فصل سوم جلسه 55 در مباحث کلی و جزئی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان الفصل الثالث فی مباحث الکلی و الجزئی و هی خمستون. خب شریف تو هاشون میفرماید که منطقی همونطور که از الفاظ خیلی سر و کارش با الفاظ نیست، مگر بالطبع و بالعرض، سر و کارش با جزئی هست و جزئیات به چه درده منطقی بخوره تو این مبحث. به خاطر همین این که حالا اون چیزی که به درد منطقی میخوره نوعا قواعده، مطالب کلیه که بتونه تطبیق بده، چون این علم علم عالی و ابزار برای علوم دیگه. سلام علیکم انطلو. علم عالی و ابزار برای علوم دیگه، لذا عرض به خدمتتون که این به قول معروف مبحثی که مقصود اصلی منطقی هست کلیه، جزئی استطراده در حقیقت در این کتاب بیان شده، ولی خب خیلی مهمه. چرا؟ چون قاعده هست که تعارف الاشیاء و اجزاها، ما وقتی بخوایم کلی رو بشناسیم معرفت کاملتری نصیبمون میشه اگر دستش هم بشناسیم. خلاصه فوایدی داره بحث از کلی، همونجور که شریف تو حاشیه میگه مثلا بحث جزئی حقیقی و اضافی مثلا قول معروف مطرح میشه تو کلی، همه این مطلب تو جزئی هم میاد. خب ایشون بعد میفرماید مباحث کلی و جزئی در حقیقت یه خمستون، این یه زمش به مباحث برمی، یعنی تو بحث کلی و جزئی پنج مبحث داریم، پنج تا مبحث. اولین مبحث رو امروز میخواییم بخونیم. اولین مبحث چیه؟ خلاصه این که ما تو این سه صفحهی که الان دو سه صفحهی که داریم چی میخواد ایشون بگه، میخواد کلی رو به حسب خارج تقسیم کنه، به حسب عالم ثبوت، به حسب تحققش در خارج و عدم تحققش. ما تعریف کلی و جزئی اینجوری گفتیم که المفهوم ان امتنع فرض استفهی علی کثیر کلی جزئی و الا فکلی، اگر قابل صدق بر کسی این باشه کلیه، اگر قابل صدق بر کسی نباشه جزئیه. خب اینو در حقیقت ما دیگه بررسی نسبت به جزئی که خب بالاخره قابل صدق بر کسی نیست، اینجا هم کاری باش نداره، ولی نسبت به کلی که یک مفهومی باشه که میتواند بر افراد متعدد صدق کند، این میتواند رو تعریفش اخذ شده بود، نه بالفعل صدق رو میکند، میتواند بر افراد صدق کند. خب سوال پیش میاد که حالا این افرادش که در حقیقت میخواد صدق کنه، این افراد کلی تو خارج هستن یا نیستن؟ آیا این کلی ما واقعا در عالم نفس الامر افراد داره یا نداره؟ افراد اولا ممکنه افراد داشته باشه، یعنی سوال پیش میاد که آیا همیشه باید بتونه افراد داشته باشه؟ به عبارت دیگه ممکن الوجود افرادش یا ممتنع الوجود یا واجب الوجود، کدومه؟ این سوال تو مرحله اول. افراد کلی به صورت قضیه محمله میگیم ها، یعنی نه یک کلی خاص، نه همه کلی، کلا کلی، یعنی کلی آیا افرادش واجب الوجود هستند یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود؟ سوال. سوال دوم، آیا کلی همه کلی ها در خارج افراد دارن؟ نه. سوال دوم. سوال سوم، کلیاتی که در خارج افراد دارن، این افرادشون محدوده یا نامحدوده؟ چون این سه سوال پیش می اومده، این اومدن یه تقسیمی رو ارائه دادن برای جواب به این سوال، ولی ریخته بحث رو شما دقت کنید ها، که نه این بحث اول یه حالت تذکر و اشاره تو منطق تلقی میشه، به خاطر اینکه این بحث منطقی ارتباط نداره، منطقی از معقول ثانی منطقی بحث میکنید که جایگاهش تو ذهنه. همین که منطق بیاد از مفهوم بحث کنه، از اینکه این مفهوم چطوریه، چه شکلیه، چه خصوصیات داره، چه ویژگی هایی داره، تو موطنه که منطق از اون موطن بحث میکنه که عالم مفاهیمه، همینقدر برش کافیه. به منطق چه رفتی داره که این کلی در خارج افراد داره یا نداره؟ این کار کیه؟ کار یک فیلسوفه. به این چه رفتی داره که در خارج ممکنه یا ممکن نیست؟ اصلا اولا منطقی نمیتونه اینو تعیین کنه. مثالم که میزنن ها اینجا بتمن مثالش از فلاسفه گرفتن، الا منطق از کجا میفهمه که این به قول معروف در خارج هست نیست؟ یا از فلاسفه گرفتن، یا از عرف گرفتن، از یه جی گرفتن، بالاخره از خارج گرفتن، چون بحث وجود در خارج مطرحه، امکان در خارج مطرحه. این که یک چیز رو ما بررسی کنیم ممکن است یا محال است یا عرض به خدمت به ضرورت داره در عالم ثبوت و نفس الامر و واقع این کار فیلسوفه. لذا این بحث کلن یه جورایی خود این بحث استفرادیه، ولی همیشه تو کتابای منطقی میبینم این بحث تذکر میدم، دقتم کنید بسیار مختصر بحث برگزار شده، یعنی فقط در تقسیم اکتفا شده، مناقشات مبحثی نداره، بعضی از حتی امثله به صورت فرضی یعنی به صورت اصل موضوعی و به صورت تسلیمی زده شده، گفته اگر بعضی فلاسفه میگن این مثال اینه همین یه بحث شد کجاش اینجا نبوده. یه تذکری هم اولی که میدین کل ما جلسه امروز این تقسیمیه که تقسیم بدی نیست در حقیقت، ولی این جاش در حقیقت فلسفه. حالا تقسیم رو بخونیم، کتاب من حالا خود متن چیز رو بخونیم، شرح شارو صفحه 166 ایشون اینجوری شروع میکنه. حالا قبل از این که اون نکته از تقسیم رو باید تقسیم بخونیم بعدی کلی یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود یا واجب الوجود، این اینا مخصوصاً محمولن که برای یک موضوعی همشه. منظور از کل اینجا به حمل اولیه یا به حمل شایعه، به حمل شایعه یعنی ما چی رو داریم بحث میکنیم؟ مصادیقش میخواییم مصادیقش ممکنه یک کلیه به حمل شایعه رو داریم بحث میکنیم، کلیه به حمل اولیه ممکنه وجود دیگه. چرا؟ چون یک کلیه به حمل اولیه ممکنه وجود نبود شما نمیتونستی کلیه، یعنی اگر واجب الوجود بود کلی به حمل اولیه همیشه باید کلی رو تصور میکرد، نمیتونستی تصور نکنی چون تحقق کلی در ذهن که کلی درست میشه در ذهن هم درست میشه. اگه واجب الوجود باشه کلی تحققش، یعنی همیشه باید انسان چون قوام وجود کلی به تصور دیگه، مثلا تصور همون وجود ذهنیه، اگر بخواد واجب الوجود باشه باید همیشه تصور باشه، بخواد ممتنع الوجود باشه باید هیچ وقت نتونه تصور باشه، در حالی که ما گاهی کلی رو تصور می‌کنیم گاهی کلی رو تصور نمی‌کنیم. اصلا کلی تحقق کلی به حمل اولی ممکن کلی به حمل اولی ممکن وجوده، پس اینجا تقسیم حساب کلی به فل حملش شایع، اینم عقد الوضع یعنی مسئله. خب پس کلی یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود یا واجب الوجود، اونی که ممکن الوجود یا اینا ممتنع الوجود بذات همشون مراده ها، ممتنع الوجود بذات یا واجب الوجود بذات، ممکن الوجود بذات هم که ازش بخوای احوال بکنیم ما احوالی گفتیم که ممکن الوجود بذات نداریم، یه چیزی معنا نداره چون ممکن الوجود گلنه یه نداریم، برای همون تو عقاید چیز خوندی همون بابا حالی اشهر که ممکنه وجود بذات ما معلقه چون ممکنه وجود بلغیر ما نداریم، ولی ممکنه وجود بلغیر داریم، هر معلولی که علتش نباشه ممکنه وجود بلغیره، ولی یه چیزی که ذاتن نمیتونه در خارج امکان نداره مثل شریف الباری ممکنه وجود بذات، واجب الوجود بذات یعنی ولی ما واجب الوجود بلغیریم دیگه، ما الان وجودمون واجب شده چرا نمیدونم واجب الوجودیم، وجودمون ضروری شده مثلا بلده یعنی به سبب علت ما، پس این بذات ممکنه الوجود حالا در خارج یا معدومه، اگه معدوم باشه میشه چی؟ میشه ممتنع الوجود بلغیر، شما اینا کاری باش بلن ندارید، یا موجوده اونی که موجوده یا متعدد الافراد یا غیر متعدد الافراد، یعنی یک فرد بیشتر نداره، یا رحمكم الله اونی که متعدد الافراد یا محدود و متناهیه یا نامحدود و نامتناهیه، چند تا شد؟
یک دو سه چهار پنج شش کم نداشتیم نداشتیم
آره میگیم میگیم نه با هر شما هیچ منافع نداریم چون امکان عام گرفتم امکان خاص گرفتم این واضح‌تره چون امکان عام گرفت امکان عام واجب الوجود تحتش منطق نیست دیگه امکان عام این سلب ضرورت از طرف مخالف خب واجب میاد توش خداوند ممکنه خداوند ممکنه بله ممکنه ممکنه یعنی چی؟ یعنی نبودش ضروری نیست این امکان عام من امکان خاص گرفتم سلب ضرورت از دو طرف یعنی نه وجودش ضروری نه عرفش شیش تاشو داره؟ آره دیگه شیش تاشو خب مثال بزنیم برای این نه کلی یعنی ممکنه وجود نیست که مفهوم کلی که ممکنه وجود نیست که کلی عرض به خدمتتون که وقتی میگیم کلی ممکنه وجوده کلی به حمل اولی ممکنه وجوده یا کلی به حمل شایع ممکنه وجوده این جمله یعنی این که کلی به حمل اولی ممکنه وجوده یعنی مفهوم کلی مفهوم یه چیز بگم عقد الوزن و عقد الحمل نگفتم اینجا ببین تو منطق خوندید نگاه کنید الف ب این جمله رو دقت کنید این چهار مورد برش تصور داره این الف یه بار به حمل اولی مد نظر یه بار به حمل شایع مد نظر درسته اینو که میگن عقد الوزن دو تاش میگن عقد الوزن چرا بهش میگن عقد الوزن عقد الوزن این چیه این چی الان تو قضیه موضوعه گره موضوعه گره خود به موضوع بهش میگن عقد الوزن خیلی بحثای دقیق اینجاست من فقط دارم اون شست رفته اصل مثلا میگم مثلا بخوام بخونم این دو تاست این چی به چی خب ها یه دونه اینجا نسبت داریم حمل اینجا چیه حمل که تو همون حمله ها خوندی تو بحث حمله اینو کجا خوندی حمله اولی حمله شایع تو منطق مضافه تو بحث عنوان و مؤنث خوندید اونجا خوندید حمله اولی میشه عنوان حمله شایع میشه مؤنث یه دونم حمل داریم یه کاری حالا با الف نداریم اتصاف الف به ب این اتصاف این که این الف به ا این هم این هم خودش تقسیم میشه به دو قسم حمل اولی حمل شایع اینو میگن چه عقد الحمل حالا مثلا الان من یه سوال از شما پرسم جزئی کلی الان جزئی عقد جزئی حملش عقد الوزنش تو مثال اول عقد الوزنش چیه؟ عقد الوزنش حمل اولی یا حمل شایع؟ این سوال یعنی چی؟ این سوال یعنی این که وقتی من میگم جزئی اون جزئی که موضوع قرار گرفته منظور خود مفهومش هست یا مصادیقش؟ اگر بگی خود مفهومش هست یعنی حمل اولی اگر بگی مصادیقش یعنی کل حمل شایع الان جزئی عقد الوزنش چیه؟ منظور چون مصداق جزئی خب پایین جزئی کلیس عقد الوزنش چیه؟ همون شد این خیلی راحته این فهمش تو اینجا واسه مشکلی آنچنین نداره تداخل که میشه در باشه میشه یه بار اینجوری به قضایی نگاه کنی کاری با اتصاف نداره نگاه میکنید اون موضوع چی؟ مفهوم موضوع یا مثالشه. ولی اونجا تو جزئی جزئی برید سراغ عقد الحملش. اون عقد الحملش چیه؟ ببین حالا اون هم دارم میخوام بگم پیچیده میشه. بعد دقت کنید، ما حالا بگیم اینجا تو مثال خودم پیدا کنیم، کلی ممکن الوجود، کلی اعم ممن ممکن الوجود. یه چیز هم خب الان اون کلی ممکن الوجود، کلی اعم ممکن الوجود، اون کدوم کلیه که ممکن الوجود؟ عقل الوضع قضیه اول چیه؟ اصطلاحی صحبت کنه. عقل الوضع قضیه اول چیه؟ حمل اولی. عقد الوضع قضیه دوم چیه؟ یعنی چین جمله؟ یعنی اینجا وقتی ما میگیم کلی ممکن وجوده، یعنی این مفهوم، یعنی کلی رو تعریف کنید مالا یه همتون فرصده که یعنی بذاریم این ممکن وجوده تحقق. این کجا تحقق پیدا میکنه؟ تو سنتی ممکن میتونه تحقق بکنه، تو تحقق نکنم. ولی وقتی میگیم کلی اما ممکن وجوده، این هم نشایده. بعد نسبت به حالا این دو تا رو داشته باشید، یه چیز سومی هم اینجا داریم، کلی دو نقطه ما لا یمتنع و فرض و صدقه علاکت دیریم. میگه شما این تعریف بشه، خب تعریف هم معرف همیشه محموله بر معرف دیگه، بالاخره هم شده دیگه. خب اینجا عقد الوضع چیه؟ آفرین، حمله اوله. یعنی چی رو داریم تعریف میکنیم؟ آفرین، مفهوم. حالا این مثال این شماره 3 با شماره 1 فرقش چیه؟ تو دوتاش که کلی ما عقد الوضع ما حمله اولیه، ولی تو یکیش ممکن الوجوده، تو یکیش مالا یان هدا فرسته و غیره کسی دینه.
اینجا عقد الوضع
اولیه
شاید
هل شد سوالتو؟ همینقدر اجمالا بسید بحث ما اینجا برسید برده هم بگید هر شد دیگه سوال داره. آره این همینه که اینجا ما عقدالحملمون رو کار نده، عقدالحملمون حمل شایه، یعنی ما نظر به نفس الامر داریم اتصاف و بررسی میکنیم، نظر به خارج داریم اتصاف و بررسی میکنیم. میگیم کلی ممکن الوجود یا ممکن الوجود خارج الوجود، اصلا سر و کله این ستا کل ممکن الوجود خارج الوجود ممکن الوجود سر و کلهش تو عالم نفس الامر خارجه. ولی عقدالوضعمون میتونه یه بار اینکه مفهوم رو بررسی کنیم که اینو کدوم این ستا رو دارن در عالم خارج، یه بار مصداق رو بررسی کنیم که کدوم این ستا رو دارن در عالم خارج. اینجوری خب مثال بزنیم. ممکن الوجود معلوم مثل چی؟ مثال زدن به انگور، سیمور. سیمور یه پرنده خیالیه دیگه، مثلا یه پرنده خیلی بزرگی که حالا میهستی، چون مرغ مرغ در مقابل خروس نیست. اینجا مرغ تو اصطلاح ادبیات فارسی که یعنی پرنده کل مطلقا گفته میشه، سیمور یعنی انگار مثلا 30 تا پرنده به هم چسبیدن. از بس بزرگ بوده این سیمور، مثلا میشه گفت مثلا این اژدهاهای پرنده های قدیما که مثلا میلیون ها سال پیش بوده، اژدهاهای پرنده. ولی سیمرغ، حالا اونو به اژدهاهای پرنده نمیگن سیمرغ، کلا سیمرغ یه موجود خیالی، ولی خدا میتونست این همچین موجود خیالی رو با وسایلی که ما تو ذهنمون یا تو داستان ازش خوندیم خلق کنه، ولی در خودش خلق نشده، نیستم ولی ما نداره. ممکنه الوجود ولی نداره. ممکنه الوجود این دو تا رو مثلا بزنیم بعد سراغ اون. ممکن الوجود به ذات مثل چی؟ شریک‌الباری یک مفهوم کلیه، میتونه ده تا مثال داشته باشه، میتواند ده تا مثال داشته باشه، ولی در خارج یک مثال هم نداره. مثالش هم خیالیه، یعنی شما یه مثال خیالی میتونی براش درست کنی تو ذهن، یعنی مثال ما که اینجا بحث میکنیم داره نداره، داره نداره واقعیه، مثال واقعی نداره. واجب وجود به ذات هم که خود واجب وجود، خود واجب مفهوم واجب وجود نه الله تعالی، الله علمه، الله جزئیه، الله تعالی مفهوم، الله جزئیه، اما مفهوم واجب وجود کلیه. مفهوم واجب وجود کلیه منحصر در فرد، مفهوم الله جزئیه، چون اعلام همش مفهومشون جزئیه، اما واجب وجود یعنی مایجه به وجود. و نمیتونه قبلا هم اثبات کرده می واجب وجود میتونه 5 تا باشه، منطقه ما با ادله اثبات کردیم بیشتر از یکی نیست. اگر از همون اول واجب الوجود یکی بیشتر نمیتونست باشه، ما برای چه دلیل نیاوردیم؟ چون لا یمتن و فرض استضبه یه علا کسی رینه دلیل برش میاریم که واجب وجود یکی بیشتر نیست. درسته؟ آره تصور محال که محال نیست میشه تصور میشه. شما در ای تصور کن این تخت سفید در سیاه این تخت سیاه در آن واحد هم سفید و شمس سیاه تصور کن تخواهی نمیده محقق باشه ولی تصور میشه آره دیگه اشتانرده مطلوبه
نمیده
فرض باید توی این مواز فرض تشمیز عبود نه تقدیر رو نه اجتماع نریزه مثالش چیز دیگه مثال اجتماع نریزه این ممتنه الوجود هم دیگه
عقل انسان وقتی فکر من خودم اجتماع نریزه این وقتی بیانم جده نمیتونم تجمیزش کنم
نه فرض میتونه بکنه
فرض میشه تقدیر
خب آفره
ولی تجمیز عقل فرض ها اجتماع نبوده بیاد میگه منظور تجمیز عقل
ها یعنی اجتماع نریزه رو کلی نمیدونه
نه اصلا
اجتماع نریزه که تو ممکنه نمیدونه نه خلی نمیدونه خیلی عجیبه های خلی ندونه این حرف قابل برد چون اینجور که شما استدلال کردید لازمه حرف کنون بند خدا اینه که خلی نباشه چون میگه مالا من یادمه تو اونجا میگه مالا یم تنها فرد استدلال کردید فرد اینجور این تجیبی زل عقله لا به من از تقدیر. خب حالا چون فرصتی چی برید برادران بحث تمام کنم و بعد نگاه کنم ببینم چی میگه اون بند خدا. خب ممکن الوجود واجب وجود ذات هم که گفتیم خود واجب وجود ممکن الوجود موجود متعدد الافراد محدود متناهی. این مثال زدم به الکوکب و سیار سیاره یا همون چیزی که ما بهش میگیم سیاره یا ستاره متحرک. میدونید که اجرام آسمانی به دو قسمت تقسیم میشن. بعضیشون هستن حرکتشون از بس کنده از بس کنده ما فکر میکنیم حرکت نمیکنن در حالی که 70 سال یک بار این تکونی میخورن یعنی حرکت میکنن و اینقدر دورن از ما تو ارزش میگن ثوابت از بس دورن ما فکر میکنیم حرکت نمیکنن ولی اونم حرکت خود خورشید حرکت میکنه واقعا حرکت میکنه تو اینقدر نامحسوسه که ما نمیفهمیم انگار یه مورچه رو بذاری روی مثلا فرض کنید یه جرثقیلی بیاد این مدرسه رو بلند کنه یه مورچه وسطشه یه ذره ببر اون جرثقیل این مدرسه رو مورچه میفهمه مورچه باش داره حرکت میکنه مال رو زمین داره حرکت میکنه ما نمیفهمیم. خب ما یه ستاره هایی داریم ثابتن غیر متحرکن یه به تزبس تحرکشون برای ما محسوس نیست میگیم ثابت ولی در حالی که ثابت نیست ثابت ولی سیاره او راحت میشه زمین تو نظریه جدید یا قدیم که فکر میکنن زمین هم ثابت مثل ماه ستاره ماه که حالا سیاره دیگه مرجی خمشتری و زحل و اینا اون دا قدیم ها فکر میکنن این کوکب سیار هفته بیشتر نیست میگه در فلق هم کوکب سیار آفریده خدای عزوجل قمر است و عطارد و زهره شمس و مریخ و مشتری و زحل این هفته منظور این هست اشتباه نکنید هیئت قدیمه قمر است و ماه رو جز سیارات می‌دونن در حالی که الان ثابت شد که ماه هر سیاره خودش قمر داره ماه اصلا جز سیارات نیست یعنی به این معنی خاص کلمه ماه قمر و سیاره است زحل و کدوم یکی از این زحل مثل این که 13 تا ماه داره ما یه ماه داریم از این سیارات اصلا چند تا ماه دارن قمر است و عطارد خب عطارد رو ما سیاره میدونیم زهره رو ما سیاره میدونیم زحل رو ما سیاره میدونیم مریخ رو ما سیاره میدونیم شمس و اینا فکر میکنن زمین ثابت و خورشید میچرخه شمس هم جز سیارات گردان حساب کرده بودن شد هفتا قمر است و عطارد و زهره شمس و مریخ و مشتری و زحل در حالی که ما اومدیم بعدم فهمیدیم که شمس که اصلا ما دور خورشید میچرخیم رفت کنار ما هم که ماه سیاره مون 5 تا 4 تا همش خودمون اضافه کردیم چی بود اورانوس و نپتون و پلوتون و شد 8 تا 8 تا 9 تا سیاره داریم بله خب زهره مریخ زهره مشتری زحل عطارد عطارد درست عطارد عطارد حالا حساب کنید من یادم رفته حالا سه چهار تا ما اضافه کردیم چهار تا خب چند وقت پیش یه دهمیش هم اضافه کردن چند سال پیش بعدم گفتن نه اشتباه شد این خارج بود از منظومه خب الان این کلیه دیگه الکوکب و سیار کلیه چند تا فرد داره طبق نظریه قدیم هفت طبق نظریه جدید نه تا اون هم الکوکب و سیاری که بعدم فهمیدم بابا این منظومه شمسیه هزار تا منظومه داریم هزار تا سیاره دارم و معلومی سوالم چه خبره حالا محدود و متناهی هفت شد نامحدود و نامتناهی چی؟ مثل نفس ناطق رو گفتن افراد فرمتنی الان من داری برداری
این بعض الفلاسفه مبنوشون اینه چیه؟ بعض الفلاسفه مبنوشون اینه که
یک سه تا چیز رو باید قائل باشن یک نفس نمیمیره همین ما قبول داریم چی؟ اصلا دین اسلام همین ما قبول داریم نفس روح نمیمیره یک دو تناسخ محاله تناسخ نداریم اینو ما شیعه اینو قبول داریم مثلا هندی ها قبول ندارن تناسخ محاله اینا ما قبول داریم سومی گفتن نوع انسانی ازلیه یعنی از اصلا قدیم زمانیه از زمانی که از این قدیم زمانی مسبوق زمانی از اول بوده انسان اگر اینو کسی از فلاسفه بپذیره که نوع انسان نه شخص بخواستش نوع انسان قدیمه خب قدیم زمانی نامحدود میشه دیگه یعنی هر چی بری عقب بازم عقب سرش آدم بوده هر چی بری عقب بازم عقب سرش آدم بوده از روایات هم معید داره خداوند میلیون ها آدم و عالم خلق کرده و تو در آخرین این عالم و آدم ها هستی آخرین حدیث فساد شفتاد رو نگاه کنید تو این زمین هست حالا اگر کسی اینا رو قبول کنه خب نفس ناطقه ممکن الوجوده افرادش متعدده ولی چند صد میلیارد دیگه معنا نداره اینجا چند صد تریلیارد هم معنا نداره دیگه اینقدر اینجا بوده دیگه از بلی ما قراره دیگه عجیبه تصور کنه خب این تمام شد تمام شد دیگه ها موجود غیر متعدد افراد چی میشن خورشید ها خورشید رو چی تعریف کنیم خورشید شمس رو چی تعریف کنیم شمس رو اگر تعریف کنیم به شمس اگر علم باشه برای این جرم معهوده در آسمان این میشه چی؟ جزئی از بحث ما خارج میشه پس علم نیست شمس اگر برانی الجسم نیر المنیر باشه جسمی که نورانیه و نور میده اینم کلیه درسته ولی یه فرد رو واقعا چهارتون ما یه جسم داریم که نورانیه و نور میده هزاران ستاره و ستاره ها داریم که نور میده پس چیشه داریم کنیم شمسو که میگه آخه میخواد بگه شمس کلیه فقط همه آسمونیه چیزه تعریفش اینه هر جسم نیر المنیر للعرض این تعریف شمس نیر للعرض اضافه میکنیم جسمی که نورانیه و زمین رو روشن میکنه اگر اینجوری تعریف کنیم ما چند تا جسم آسمانی داریم که نورانیه به زمین رو روشن میکنه از اون روشنه ها نگید ماه هم روشن میکنه حسابی روشن میکنه خب یه دونه داریم دیگه خدا میتونه دو تا خلق کنه بله مشکلی نبود که موقعی که لازم نمیاد ولی خب یه دونه خدا خلق کرده اینا یه دونه بس بتونه من قدر یه دونه شو بدونه دو تا بیشتر لازمه اینا تموم شد یه عبارت ایشون داره ماتن میگه الکلی قد یکون و ممتن الوجود فی الخارج لال نفس مفهوم لفظ این لال نفس مفهوم لفظ چی میخواد بگه؟ شماره میخواد یه بگیریم همون بحثی که اول نظر کردن و فرق بین منطق و فلسفه میگه ببین ما کلی به که نگاه میکنیم ها مفهومشو اون چیزی که میتواند بر افرادی کثیر صدق کند ما بیشتر از این از مفهوم هیچی نمیفهمیم مفهوم لفظ رو وقتی نگاه کنیم مفهوم لفظ به ما نمیفهمونه که یعنی لال نفس مفهوم لفظ یعنی این نیست که مفهوم سر از امتناع وجود در بیاره چون اگر مفهوم ممتنع وجود باشه تصور کلی محاله تصور این مفهوم همون جوری که گفتم اگر واجب الوجود باشه عدم تصورش محاله آقا خود این کلی به حمله شایع به حمله اولی ممکن الوجوده این که ما میگیم کلی ممتنع الوجود یعنی خارج از یعنی در حق و شر عالم خارج و به اعتبار دیگه به حمل شایع ولی خود مفهوم لفظ نه در عالم اثبات، دقت کن این جمله جمله نهاییه، خود مفهوم لفظ نه در عالم اثبات و ذهن ما رو به این میرسونه که آیا ممکن الوجود واجب الوجود ممکن الوجوده، یعنی نسبت به همه اینا لا به شرطه که ایشون ازش تعبیر کرده احتمالا یا احتمالا. ما کلیه رو میبینیم، اگه اینا رو به ما نمیگفتن فلاسفه اینا ما نمیفهمیدیم، گفتیم آره ممکنه باشه، ممکنه واجب باشه، ممکنه ممکن الوجود باشه و ممکنه ممتنع الوجود باشه. هم در عالم اثبات کلی ما رو نمیرسونه به یکی از این سه تا، هم در عالم ثبوت ما رو نمیرسونه، نمیرسونه تعبیر غلطی، هم عالم ثبوت رو به ما نمیده، چون دو ممتنه، ممتنه کلی تو عالم اثبات بررسی میشه، عالم ثبوت مربوط به فلسفه و تحکم میشه، اصلا دو تا عالم بی ربط به همه، یعنی به همدیگر رو اون یه عالم ما داریم تو منطق داریم در مورد عالم کلی بحث میکنیم، تو عالم مفاهیم بحث میکنیم، تو عالم چیزه بذار میگه یعنی امتناع وجود کلی او امکان وجودهی شعیه اون لایه بذاری تو سوال شما هم جواب دارم دیگه وارش نمیشم. ایشون امکان تو کل متن و شرح و اینه به معنی امکان عام گرفته، حاشیه شریف مطالعه کنید امکان عام بگیری اینجوری میشه ممکن الوجود عام، اینم شامله واجب الوجود، ممکن الوجود عام یعنی ممتنع الوجود نیست، میتونه واجب الوجود هم باشه. سلام علیکم.